بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیک‌های دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام به بوتیقای امروز، خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
اصلا میفهمی داری چرا میکنی سر لج لج بازی تو؟ ما باید همه دارو ندارانو رو باید بده.
بیا بارو بیرون، بهت میگم بیا بارو بیرون. هم نریز آقا،
من که از اول مخالف بودم تو بری برای این مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
لیکن این بچه تهران چی داشت رفتی زنشه؟
این همه خانم اینجا چی کار میکنه؟
برام کار میکنه. لیلا بچه هات آقا من از برقیم بجا میکنم. خدا ازت نگذره، شوهرم داشت برای تو رو میخورد، تصادف کرد. خدا لعنتت کنه.
تپول ندی کسی کار نمی کنه.
این نیمه جاوی تحریکشون کرده. عقلشون رو دست دادی؟
دست ندن میگم، دست ندن میگم.
درد سر بی خود درست میکنی. مردی که عقل درست است بگیم روانیه.
آتش با تو کار نداره.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
به نام آفریننده عشق سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شده تا در یک دیگر از برنامه های بوتیقا با معرفی و تحلیل فیلمنامه یک محصول از سینمای ایران در خدمتون باشم. فیلمی که میخوام راجع به فیلمنامه‌اش با شما صحبت کنم اسمش هست روزهای نارنجی. روزهای نارنجی فیلمی به کارگردانی آرش لاهوتی و نویسندگی مشترک آرش لاهوتی و جمیله داروشفایی محصول سال 1396 هستش. فیلم نامزد بهترین فیلم بخش نگاه نو از 37 جشنواره فیلم فجر هم شده و 9 جایزه از جشنواره‌های مختلف بین المللی در دنیا گرفته. هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، علی رضا استادی، ژیلا شاهی، صدف عسکری و رویا حسینی بازیگران اصلی روزهای نارنجی هستند. فیلم داستان زندگی پرفراز و نشیب آبان، زن میانسالیه که واسطه استخدام کارگران زن فصلی برای کار در باغهای مرکبات شمال کشور هستش. جان تروبی فیلمنامه نویس، کارگردان و معلم فیلمنامه نویسی آمریکایی که توی 30 سال گذشته به عنوان مشاور بیش از 1000 فیلم خدمت کرده، یه جمله ای داره. جان تروبی میگه که همدلی با یه نفر یعنی اهمیت دادن به او و درک کردنش برای رسیدن به همین نقطه است که حتی اگه شخصیت دوست داشتنی نیست یا کارهای غیر اخلاقی انجام میده، باید انگیزه قهرمان رو به مخاطب نشون بدیم. وقتی مخاطب بفهمه چرا شخصیت تصمیم به انجام یک کار گرفته، دلیل کنش رو درک کرده و با شخصیت همدلی میکنه بدون اینکه لزوماً خود کنش رو دوست داشته باشه یا تاییدش کنه. تروبی تنها نظریه پرداز فیلمنامه نویسی در دنیا نیست که در خصوص اهمیت انتقال انگیزه قهرمان به مخاطب صحبت کرده. یک فیلمنامه نویس بزرگ دیگه به نام رونالد بی توبیاس هم انگیزه رو دلیل تمایل شخصیت برای رسیدن به هدف میدونه و میگه که تو پرده اول باید هم هدف و هم انگیزه شخصیت رو بفهمیم. رابرت مککی معروفم معتقده که بهتره فیلمنامه نویس شخصیت ها رو تا حد مطالعات موردی تقلیل نده، اما همین آقای مککی تأکید میکنه که فیلمنامه نویس باید تلاش کنه به درک کاملی از انگیزه برسه و در عوض مقداری ابهام درباره چراها بذاره بمونه. تمام این اشاره هایی که خدمتون عرض کردم روی اهمیت وجود انگیزه نزد شخصیت ها تأکید میکنه. حتی اگه قرار باشه جزئیات انگیزه ها به طور واضح مشخص نشه، باز هم مخاطب باید به یک درک کلی از انگیزه شخصیت برای انجام کنش های کلیدی دست پیدا کنه تا لااقل رفتارهای شخصیت براش باورپذیر بشه. اگه روزهای نارنجی فیلم سردرگمی به نظر اونهایی که دیدن به نظر میرسه، حتی اگه تشخیص موضوع فیلم اینکه در مورد چیه کار سختیه و اگه شخصیت اصلی فیلم هم با وجود گرفتاریایی که داره و تلاشایی که برای بهبود شرایط انجام میده اونچنان همدلی و همزادپنداری رو به وجود نمیاره، مشکل رو باید بریم تو فیلمنامه‌ای پیدا کنیم که در بیان انگیزه های شخصیت اصلی فیلم یعنی آبان و همینطور شخصیت های دیگه موفق عمل نکرده. در اوایل فیلم به نظر میرسه شناخت اولیه مناسبی از آبان پیدا کردیم. آبان رو هدیه تهرانی بازی میکنه، زنی تنها تو محیطی مردونه که تمام فکرش متوجه فعالیت های حرفه و اداره امور خانواده بوده و ظاهراً توجه چندانی هم به خودش نداره. رقیب اصلیش هم کاظمه. این رقابت در ابتدا صرفاً یک تقابل کاری به نظر میرسه، اما در ادامه جنبه شخصی هم پیدا میکنه. دو بار اشاره کاظم به مجید شوهر آبان به عنوان بچه تهران که یه بار به یه اشاره سریع‌تری هم منجر میشه و میگه که خدا وکیلی این بچه تهران چی داشت رفتی زنش شدی، نشون دهنده میل شخصی نافرجامی از سوی کاظمه که میتونه انگیزه تازه و شاید قدرتمندتر برای مخالفت‌هاش با آبان محسوب بشه. همینطور تو اواخر فیلم به یه حادثه اشاره میشه که سالها قبل منجر به سقط فرزند آبان شده و به نظر میرسه آبان کاظم رو هم تو این امر مقصر میدونه. آبان همچنین زندگی زناشویی سردی رو با مجید سپری میکنه که این سرما رو میشه هم ناشی از انفعال مجید و ناتوانیش تو اداره وضعیت اقتصادی خانواده دونست و هم به خاطر مسائل دیگه مثل همون ماجرای سقط فرزند که مجید هم جایی از فیلم بهش اشاره میکنه. آبان در کنار تمام مشکلاتی که برای نگهداری از زنای کارگر و چیدن میوه ها داره، باید با اشتباهات مجید تو زندگی شخصیش هم مقابله کنه و گرمایی به این زندگی ببخشه. توی سکانس معنادار آبان از سرمای خونه شکایت میکنه و برای اینکه خونه گرم بشه پنجره رو میبنده که مجید باز گذاشته تا بوی چسبی از بین بره که اون برای یک پروژه پا در هوای شخصی مورد استفاده قرار داره. تا اینجا مشکلی وجود نداره و ظاهرا تکلیف انگیزه ها روشنه. پس فیلمنامه روزهای نارنجی کجا از مسیر درستش منحرف میشه؟ عرض میکنم خدمتتون.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
همه یه دست هم؟
این قریبا یه دست هم. اون برای وقت درخت جوان هم یکم کچکتر.
سلام فیروز خانم.
سلام آقا.
اینا رو تا خرتنا پر قطعه زیری ها نمیشن دیگه. من جعبه چند دقیقه خصیص بازی در میاری؟ اینا رو اینجوری بار نزنی.
حالا یه سری رو بار دارن
خالی کنی دوباره بار بزنی.
لیلا بله خانم، این جعبه ها رو بیاریم پایین، بار رو شکم کنیم.
چی خانم؟
میگم اینا رو بیاریم پایین، بار رو شکم کنیم.
بار زدیم پشت وانه تن.
خالی کنیم دوباره بزنیم. گفتم خالی کنه.
آره
چیه؟
خرابی دارمی زیر رس بدیم.
حالا قرارم به هم خورده نمیدون. مشکلی داریم؟
یعنی چی حرف زدیم؟
ای بابا بازم داره حرف خودشو میزنه. خانم گفتم اگه به من پول دادم منم دستی شما رو پولی میکنم. نوشته که بهت نهده بودم. حالا من اصلا نمیخوام بدم. چی میگی؟
من باید پول کارگرها رو بدم.
به من چه ربطی داره؟ دعوت نامی که برات نرفسیده بودم بیای با من کار کنی فرستاده بودم؟
نه.
مشاهده تضاد آبان با محیط اطراف و مشکلات ناشی از این تضاد ممکنه شکلی از دلسوزی رو نسبت به شخصیت تو ما ایجاد بکنه، اما این دلسوزی زمانی به سمت همدلی میره که درک مناسبی از انگیزه هاش پیدا کنیم. اتفاقی که تو فیلمنامه روزهای نارنجی رخ نمیده. مشکل بعدی به شکل چینش اطلاعات تو راه انتقال انگیزه های احتمالی برمیگرده که نمونه بارزش هم ماجرای سخت جنین آبانه که تازه اواخر فیلم مطرح میشه. اگه قراره این حادثه به عنوان یکی از محرکای آبان برای پذیرش رفتارهاش در طول فیلم مورد توجه مخاطب قرار بگیره، باید خیلی زودتر از این در جریان قرار میگرفتیم. خصت بیدلیل در راه انتقال اطلاعات ضروری و در عوض حرکت به سمت نوعی انتقال قطره چکونی اطلاعات باعث میشه همدلی اولیه با شخصیت شکل نگیره و این اطلاعات در موارد زمانی منتقل بشن که عملا تأثیر و کارکرد مناسبی هم پیدا نمی کنن. بحث دیگه درباره انگیزه ها به عدم تلاش شخصیت اصلی برای مقابله با انگیزه های منفی برمیگرده. نمونه این مشکل رو تو رابطه بین آبان و مجید میبینیم. برخلاف مسئله مثل سندگرو گذاشتن آبان، اینجا فیلمنامه تو قدم اول موفق عمل میکنه و میتونیم درک کلی از انگیزه های آبان برای این برخورد سرد پیدا کنیم. انفعال مجید، ناتوانیش تو اداره زندگی و رفتارهای نچندان مناسبش با آبان همگی میتونن تو این امر نقش داشته باشن. تو انتها شاهد این که مشکل با بازگشت مجید به باغ و کمکش به آبان حل میشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگه این مشکل با یه حرکت آبان، یعنی اخراج کارگری که به نظر میرسه مجید باهاش رابطه پنهانی داشته، قابل حل بود، چرا توی طول فیلم عملاً هیچ تلاشی از طرف آبان برای حل مشکلات بنیادین زندگی مشترکش مشاهده نکردیم؟ چرا یه بار انتقاداتش رو به طور جدی با مجید مطرح نمی‌کنه؟ سکوت مداومش در مقابل مجید چه دردی رو ازش دوا میکنه؟ اصلا چرا حتی بعد از آگاهی از اون رابطه احتمالی نامشروع به مجید هیچی نمیگه و فقط میره سراغ کارگره؟ شاید اگر آبان برای ادامه زندگی محتاج حضور مجید بود میشد این انفعال رو درباره او توجیه کرد. اما جالبه که تو فیلم دقیقاً به عکس به نظر میرسه. این مجیده که به بودن آبان احتیاج داره. این نکته ایه که خود مجید هم ازش آگاهه و تو یکی از نقاط بحرانی اون رو خطاب به آبان به زبون میاره که میگه فکر کردی من مجبورم با تو زیر سقف باشم؟ آره اینجوری نیست. با این حال واکنش آبان در برابر همه این مشکلات چیزی جز سکوت نیست. در واقع انفعال آبان در قبال رابطه زناشوییش به اندازه انفعال مجید برجسته و ملموسه و مشخص نمیشه چرا هیچ تلاشی برای تغییر شرایط انجام نمیده. به نوعی رفتارهای آبان گاهی این استنباط رو ایجاد میکنه که اون چندان مشکلی هم با ریختن هیزم به آتیش زندگیش نداره. مثلا درست بعد از لحظه‌ای که مجید میخواد به آبان ثابت کنه که مجبور نیست با زیر سقف زندگی کنه، متوجه میشه که خبری از ماهیاش تو آکواریوم نیست. ابتدا با حالت بهت‌زده سراغ ماهیا رو از آبان میگیره، آبان سکوت میکنه. طبعاً این فکر تو ذهن مجید ایجاد میشه که آبان برای انتقام گرفتن از اون ماهیا رو سربنیست کرده. بعد از کلی اعتراض و فریاد زدن‌های مجید، آبان بالاخره میگه که چون آکواریوم آب میداده ماهیا رو انداخته تو تشت و ماجرای رخ داده هیچ ربطی به تئوری توطئه مجید نداره. اما ابهاماتی که پیش میاد اینه که چرا آبان همون اول پاسخ مجید رو به درستی نمیده تا او رو به مرز انفجار نرسونه. اگه آبان از هزینه های گزاف مجید برای ماهیان ناراضیه، چرا توی طول فیلم هیچ اقدام عملی برای مقابله با این ولخرجی ها انجام نمیده؟
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
سنت هنوز که به بانکه
چوفه
شما هم بگم نشدین هنوز تو رهن بانک.
قسطشو ندادی؟ چند ماه ندادی؟
4200 مونده.
3 ماه ندادی؟
مهلت گرفتم ازشون، خودم جورش میکنم، نگران نباش.
چجوری جورش میکنی؟ پولش چیکار کردی؟
دو تا آروانا میدادن زیر قیمت، حیف بود نخرم. پمپم خراب شده بود، عوضش کردم.
4,200,000 دادی؟ دو تا ماهی خریدی؟
یه آکواریوم از تهران سفارش دادم بیارن برای زایشگاهش. بابا اینو 2 ماه دیگه تخم گذاری میکنم، من 5 تاشم بتونم نگه دارم. میدونی چه هم میخرن ازم؟ اینجوری نکن دیگه تو رو خدا، خودم پولشو در میارم.
برو در میاری.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای امروز هستیم. بفرمایی نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
یکی از مشکلات اصلی رو میشه در این دونست که در مواردی مقدمه چینی برای تبیین انگیزه ها وجود داره، اما ابعاد برخی از کنش ها هماهنگی چندانی با سطح انگیزه ها نداره. ماجرا پس از معرفی اولیه فضا و شخصیت اصلی آغاز میشه. آبان ریسک بزرگی روی باغ میکنه و در راه به دست گرفتن پروژه حاضره پیش کارفرمایی به نام یعقوب سند گرو بذاره، اقدامی که ممکنه خونه و زندگی آبان رو از چنگش بیرون بیاره. چه انگیزه آبان رو ترغیب میکنه تا دست به چنین خطر بزرگی بزنه؟ آیا این کار قرار منفعت مالی زیادی براش داشته باشه؟ آیا ماجرا محدود به یک رقابت کاری با کاظمه؟ آیا اونطور که بعد از فهمیدن ماجرای سخت جنین حدس میزنیم ممکنه پای انتقامگیری شخصی در میون باشه؟ دونستن این نکته کلیدیه، چون کنش آبان یک تصمیم عجیب به نظر میرسه که به سختی میشه پذیرفتش. فراموش نکنیم که فیلمنامه به ما میگه آبان سالهاست تو اون منطقه مشغول به کاره. او هم مجید هم کاظم هم یعقوب رو به خوبی میشناسه و میدونه که با گرو گذاشتن سند چجوری داره بره رو دست گرگ میده. پس باید انگیزه بسیار بزرگ و جدی پشت این اقدام وجود داشته باشه تا کنش آبان رو پذیرفتنی کنه. اما متاسفانه فیلمنامه نویسان توجه چندانی به این نکته مهم نکردن. به نظر میرسه هر کدوم از این عوامل رو میشه انگیزه آبان در نظر گرفت، اما سوال اینه آیا هیچ کدوم از این انگیزه های احتمالی میتونن توجیه کننده همچین اقدام خطیری از جانب آبان باشن؟ برگردیم به حرفی که جان تروبی زده بود، گفته بود مخاطب زمانی میتونه دلیل کنش رو درک و با شخصیت همدلی کنه که بفهمه شخصیت چرا داره اون کار رو انجام میده. اما تو روزهای نارنجی مشخص نیست چرا آبان باید دست به چنین اقدامی بزنه و پایه‌های همدلی شخصیت اصلی با مخاطب هم دقیقا تو همین نقطه متزلزل میشه. در نتیجه اون چی که به نظر میرسه اینه که در مواردی هم که انگیزه های اولیه شخصیت تا حدی روشن و قابل تشخیصه، این نکته مشخص نمیشه که چجوری این انگیزه ها او رو تحریک به انجام کنش های مرتبطی میکنه. مشکل مشخص نبودن انگیزه ها درباره شخصیت های دیگه هم توی فیلمنامه وجود داره. زنای کارگر چطوری تو انتها انقدر راحت برمیگردن به باغ و اعتصاب خودشونو میشکنن بدون اینکه دستمزدی گرفته باشن؟ آیا اخراج یک کارگر از طرف آبان که تازه ربطی هم به اعتصاب کارگران نداشته همچین تأثیری روشون گذاشته؟ یعنی این کارگرها پیش از اعتصاب به این فکر نکردن که آبان این قدرت رو داره که کارگرها رو اخراج کنه؟ از اون بدتر بازگشت مجید سر کاره. چه چیزی تو شخصیتش عوض شده که ناگهان به باغ برمیگرده و به آبان کمک میکنه؟ اینکه آبان موچش رو به همراه یکی از کارگرها گرفته باعث این تحول شده؟ چه جوری؟ آیا او به خاطر خطاش احساس شرم کرده؟ اگه اینطوریه چه جوری تمام دیدگاه قبلیش نسبت به آبان کنار میذاره و به کمکش میاد؟ تو فیلم و فیلمنامه توضیح قانع کننده‌ای درباره انگیزه های بازگشت مجید وجود نداره و این خود مخاطبه که باید چندین قطعه گم شده پازل رو تو ذهن خودش بسازه تا به یک نتیجه منطقی برسه. بی توجهی فیلمنامه نویسای روزهای نارنجی به انگیزه های شخصیت ها بزرگترین ضربه رو به اعتقاد من به این فیلم زده. ما چیز چندانی از انگیزه های شخصیت ها نمی فهمیم. بخشی از اون چی که می فهمیم هم عملا بی استفاده مونده و تأثیر خاصی روی عمق یافتن یا کنشگری شخصیت ها نداره و تو مواردی هم که انگیزه های اولیه به شکل کم و بیش شفاف عرضه میشن با مشکل عدم تطابق انگیزه ها و کنش های ناشی از اون انگیزه ها مواجه میشیم. در هر شکل با توجه به اینکه زمان برنامه هم داره به اتمام میرسه این بخش، من دعوت میکنم از همه عزیزانی که فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی محصول 1396 رو ندیدند به تماشا بنشینند. عزیزانی هم که فیلم رو دیدند اگر مایلن یک بار دیگه فیلم رو ببینن یا با برداشتهایی که از فیلم داشتن عرایز بنده رو مقایسه کنن تا در یک تعامل همگانی بتونیم درک و دریافت بهتر، بیشتر و فنیتر و تخصصیتری راجع به فیلمنامه های سینمای ایران داشته باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم که در این بخش از برنامه بوتیقا هم با من همراه بودین. انشاءالله اگر سعادت یار باشه هفته آینده با یک فیلمنامه دیگه خدمتتون خواهم بود. روز و روزگار بر همه شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی، جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده وطن فارسی.
اولین خیام عارف نیست، شما خیامی یا